جمعا به سینما مراجعه میکنن، متوجه نباشن که ممکنه تماشای اون فیلم هم سلیقه هنری بچه رو در واقع دچار آسیب بکنه، یا اینکه اصلا باعث بشه بچه دیگه نسبت به سینما تمایلی نداشته باشه در آینده اگر اون فیلم ترسناک باشه.
سازمان سینمایی هم با درک همین ملاحظات سرانجام تصمیم گرفت درجه بندی سنی فیلم‌ها را در سینماهای ایران اجرا کند، اتفاقی که باید سالها زودتر رخ می‌داد. سازوکاری برای ورود افراد به سینماها، آنطور که مسئول نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی می‌گوید، ارزیابی تمامیت فیلم با معیارهای فرهنگی، عرفی و مذهبی جامعه با هدف برآموز نبودن آثار برای تمامی گروه‌های سنی از مفاد این آیین‌نامه است.
آیین‌نامه‌ای که سن مخاطبان رو مشخص میکنه و چگونگی اجرای اون و برخورد با خاطیانی که اجرا نکنن رو کاملا مشخص کرده. توجه به موضوعاتی که مشخص شده توسط اعضای شورای پروانه نمایش مشخص میشه که حالا با توجه به موضوعات فیلم چه سنی میتونن مخاطبان فیلم باشن.
در دستور عمل جدید سازمان سینمایی، فیلم ها به 4 گروه قابل نمایش برای سن 9، 12، 15 و 18 سال تقسیم بندی شده است. به گفته غلامرضا موسوی عضو شورای عالی تهیه کنندگان سینما، پیش بینی می شود اجرای این طرح فیلم سازان را به ساختن فیلم های سالم تر ترغیب کند.
با توجه به اینکه تا به حال همیشه فیلم رو برای همه اعضای خانواده شورای صدور پروانه نمایش پروانه میداد، از الان میدونه که تماشاچی این فیلم مثلا بالای 18 سال است، بنابراین برای اینکه پروانه صادر کنه دستش بازتره.
با این همه برخی کارشناسان و اهالی سینما اما اگر هایی به اجرای این دستور عمل دارند. در این فقره منوچهر محمدی تهیه کننده سینما میگوید درجه بندی فیلم ها باید قبل از تشکیل شورای پروانه انجام بگیرد و دیگر اینکه شورای درجه بندی فیلم ها یک شورای علمی باشد.
یک مرجعی برای درجه بندی سنی داشته باشیم و این مرجع قبل از شورای پروانه نمایش فیلمو ببینه، یعنی نه بعد از اون. این مرجعی که من ازش اسم میبرم که قاعدتاً یه جمعی خواهند بود، این جمع باید یه قابلیت علمی داشته باشند، یه شأنیت علمی داشته باشند.
از طرف دیگر برخی نیز معتقدند اجرای رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی به اشای برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در فیلم‌های رده‌بندی شده می‌انجامد. غلامرضا موسوی عضو شورای عالی تهیه کنندگان سینما:
درجات مختلف داره طبیعتاً. برای 18 سال مسائل مواد مخدر، کسی که میگه این رو فقط 18 سال به بالا میتونه ببینه، یعنی مسائلی که در فیلم و محتوای فیلم مطرح شده بدآموزی ندارد، بنابراین میتونه همه چی باشه، از روابط بین زن و مرد گرفته تا مسائل خشونت، مواد مخدر و اینا، هر کدومش درجه بندی داره. هر چقدر اینها شدیدتر میشه، تماشاچیایی که میتونن اون فیلم رو ببینن محدودتر میشن.
سعید مستقاسی کارشناس و منتقد سینما هم میگوید اگر قرار است محدودیتی اعمال شود باید با اشاره و ملاحظات خودمان باشد. او در این حال میگوید این درجه بندی میتواند داستان کارگردان را در ساخت فیلم هایی با مزامیر نامتناسب باز بگذارد.
شما کلماتی که اینا گذاشتن برای زیر مثلا 15 سال نشون دادن تصاویر خلاف روابط، خلاف عرف جامعه، یا زیر 18 سال تصاویری که تداعی روابط زناشویی میکنه، یعنی چی قراره تو این فیلم ها نشون داده بشه؟ یعنی اگر ما شروع کنیم، تا الان مثلا یه اداره نظارتی بود میگم آقا این تصاویر نباشه، حالا از این وقت اشکال نداره، بساز و حالا بزن ریت 18، نه 25، نه دیگه برو 35، برو 70.
به نظر میرسد ملاحظات اهالی سینما و منتقدان به دستور عمل درجه بندی سنی فیلم ها که در این حال اتفاق مبارکی است، دور از منطق و عقلانیت نیست و باید توجه جدی متولیان سینمای کشور قرار بگیرد. از طرف دیگر هم باید دید ضمانت اجرایی این آیین‌نامه سازمان سینمایی تا چه اندازه است و آیا سینماگران از عملی شدن چنین راهکاری استقبال خواهند کرد و یا آن را امری دست و پاگیر و مخل فروش فیلم ها میدانند.
بهنام صفوی خواننده پاپ درگذشت. صفوی از چند سال پیش به بیماری سرطان مبتلا شده بود. وی در 36 سالگی در بیمارستان میلاد اصفهان چشم از جهان فرو بست. دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت این خواننده را تسلیت گفت.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
فراخوان پنجمین کنگره فصلی شعر کوتاه با عنوان رمضانیه منتشر شد. مسئول دفتر شعر جامعه ایمانی مشعر گفت در این دوره از کنگره دعاهای 44 و 45 صحیفه سجادیه را محور قرار داده ایم که دعای 44 دعای امام سجاد علیه السلام هنگام ورود ماه مبارک رمضان و دعای 45 دعای حضرت هنگام وداع با این ماه است. رحیمی افسود آثار ارسالی به این کنگره در قالب‌های دو بیتی و رباعی پذیرش می‌شوند و بعد از بررسی هیئت داوران آثار برگزیده در پایگاه جامع شعر هیئت به ثبت خواهند رسید. او گفت شاعران می‌توانند تا 29 خرداد آثار خود را در پایگاه جامع شعر هیئت به نشانی شعر هیئت.ir ثبت نام کنند. مراسم اختتامیه کنگره فصلی شعر کوتاه رمضانی تیر برگزار خواهد شد.
27مین نمایشگاه قرآن کریم از دیروز در مصلی بزرگ تهران آغاز به کار کرد. حجت الاسلام سید حمید حسینی قائم مقام نمایشگاه در گفتگو با همکارم احمد صدر با اشاره به برنامه‌های روز دوم نمایشگاه درباره علت آماده نبودن برخی غرفه‌ها در روز اول توضیح داد.
همطور که مستحضرید نمایشگاه قرآن دو روزی است که افتتاح شده و روز گذشته بازدید عمومی از نمایشگاه آغاز شد. بخش های گوناگون نمایشگاه آماده شدند تا در معرض دید و بهره برداری عموم قرار بگیرند. از روز دوم ما انشالله کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی و همینطور توزیع بنهای خرید از نمایشگاه را آغاز خواهیم کرد که علاقمندانی که مایل باشن از این بنها بهره مند بشن میتونن به باشگاه همراهان نمایشگاه در فضای مجازی به نشانی ikfa.ir مراجعه کنن. با عضویت در این باشگاه امتیازاتی رو کسب میکنن، با فعالیت‌های تعریف شده در باشگاه میتونن امتیازات خودشون رو افزایش بدن و بن بیشتری رو برای خرید از محصولات فرهنگی نمایشگاه دریافت کنن و از این تسهیلات هم بهره مند بشه.
حاجی حسینی، به نظر میرسید نمایشگاه با توجه به اینکه برای بازدیدکنندگان با یک روز تأخیر آغاز شد، به نظر میرسید برای این بود که غرفه ها تکمیل بشه و نمایشگاه بدون نقص به روی بازدیدکنندگان باز بشه. در روز اول نمایشگاه روز گذشته ما شاهد بودیم بسیار از غرفه ها کامل نیست و در حال مجهز کردن غرفه ها و تکمیل و چیدن غرفه ها بودن. در بخش های مختلف فروش دستگاه کارتخوان فعال نبود. تنها بخشی که از نظر انسجام میتونه بگیم انسجام بیشتری داشت بخش نشر مکتوب یا بخش کتاب نمایشگاه بود. در این خصوص توضیح میفرمایید علت این تأخیر چی هست؟
ببینید، ما مشکلی که امسال و سال گذشته باش مواجه بودیم نزدیک بودن زمان برگزاری نمایشگاه کتاب با نمایشگاه قرآن. این فاصله اندک کار جمع‌آوری سازه‌ها و غرفه‌ها در نمایشگاه کتاب و بعد جایگزین کردنش به نمایشگاه قرآن رو با محدودیت و دشواری فراوان مواجه کرد و تا یکی دو روز قبل ما هنوز در حال بیرون بردن نمایشگاه کتاب از شبستان بودیم. طبیعی است این فرصت محدود با وجود تدبیرهایی که اندیشیده شده بود، تلاش شبانه روزی همکارانی که در این ایام کار کردند، اندکی تأخیر رو به وجود آورد. البته این گونه که می‌فرمایید روز اول بسیاری از غرفه‌ها فعال نبودن، این گونه نبود، ولی بعضن همینطوری که می‌فرمایید بعضی از غرفه‌ها نقایصی داشتن که در حال برطرف شدن بود و در بسیاری از نمایشگاه‌های معمول هم در شرایط عادی معمولا روز اول می‌چنین نارسایی‌ها و مشکلاتی وجود داره. امیدواریم از روز دوم نمایشگاه با قوت و به صورت کامل فعالیتش رو انجام بده.
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در فرهنگسراها و مناطق 22 گانه تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان برنامه‌های متنوعی را به اجرا می‌گذارد. سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران:
پنجشنبه دهم ماه مبارک رمضان، پنجشنبه همین هفته، وعده ما با مردم خوب تهران، با مادران شهیدی که در تهران مستقر هستند، همسران بزرگوار شهدا، شهدای مدافع حرم، جمع عظیم همایش مادران و خواهران رو ما در میدان آینه امام حسین در تجلیل از حضرت خدیجه سلام الله علیها داریم. در 9 منطقه شهروندان عزیز تهرانی شبها رو قبل از افطار حضور پیدا بکنن اگر بتونن. در این 9 منطقه ما فرنگسرای ابن سینا، اشراق، خاوران، بهمن، ولا، فرنگسرای بهاران، منطقه 17، باغ موزه قصر، باغ موزه هنر ایرانی که برنامه ویژه‌ای با عنوان بر آستان جانان داریم. که در واقع یک کار سکوی فرهنگی، حالا به اصطلاح استیج فرهنگی هست. هنرمندان کشور حضور پیدا میکنن، یک جزء قرآن تلاوت میشه، برنامه‌های متنوع مسابقاتی رو برای خانواده‌ها با روی کرده کودک و نوجوان گذاشتیم که جذابیت‌های بسیار خوبی داره. امسال چهارمین دوره جشنواره بچه‌های محراب رو داریم که مسابقه‌ای هستش که برای جوانان و نوجوانان عزیز در مساجد در 22 مسجد محور 22 منطقه تهران بین مکبرین و مؤذنین مسابقه گذاشته میشه. 7 نمایشگاه رو در 7 منطقه داریم. امسال یک برنامه بسیار ویژه‌ای رو در فرنگسرای ارسپاران که باز من دعوت میکنم به دلیل تنوع برنامه‌ها با عنوان سحر سحر که 10 استان کشورمون که سحوری خانی دارن، رمضان خانی دارن، چاوش خانی دارن، هنرمندان این 10 استان در شب‌های مختلف در فرنگسرای ارسپاران هر شب برنامه هنری رو اجرا میکنن که به مناسبت میلاد امام حسن مشتبه علیه السلام تجلیل از سفیران اهدای عذر رو با عنوان جشنواره فرهنگی نفس خواهیم داشت.
نمایشگاه فرشای مهرابی در تهران گشایش یافت. مدیر موزه فرش ایران گفت به مناسبت ماه مبارک رمضان و هفته موزه تعدادی از آثار مهرابی از شهرهای تبریز و کاشان با طرح‌های مهرابی، گلدانی، درختی و کتیبه‌دار در موزه فرش ایران به نمایش گذاشته شده است. پریسا بیضایی افزود در حال حاضر بیش از 400 تخت فرش و گلیم با قدمت دوره صفوی تا معاصر در این محل نگهداری می‌شود و تعدادی از آنان در معرض دید عموم است. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 9 تا 18 به موزه فرش ایران واقع در خیابان کارگر شماری تقاطع دکتر فاطمی مراجعه کنند. این نمایشگاه تا 17 خرداد دایر است.
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاهی از نسخ خطی قرآن کریم را افتتاح کرد. در این نمایشگاه قرآن‌های کتابت شده دوره‌های مختلف به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه تا پایان ماه مبارک رمضان در محل کتابخانه مجلس از ساعت 9 صبح تا 16 میزبان عموم علاقه‌مندان است.
و ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سنپاد تا پس وردا تمدید شد. به گفته فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، پیش از این 23 اردیبهشت آخرین مهلت ثبت نام شده بود که به علت مشکلات به وجود آمده در سامانه ثبت نام این مهلت تا 25 اردیبهشت تمدید شد. آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سنپاد 30 خرداد همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. داوطلبان می توانند یک هفته قبل از این تاریخ با مراجعه به سامانه hoosh.medio.ir از کارت شرکت در آزمون نسخه چاپی بگیرند.
از سراسر گیتی
مجلس با اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده اند موافقت کرد. وکلای ملت در جلسه امروز مجلس به یک فوریت طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان هم رأی دادند. تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و جذب نیروی بانک شهر و اضافه شدن ایستگاه‌ها و دستگاه‌های لرزنگاری در کشور هم از مصوبات امروز مجلس بود.
نخستین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 98 صبح امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست موضوعاتی مانند برنامه اشتغال کشور در سال 98، طرح حمایت از بیکاران سرپرست خانواده، برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان و طرح توسعه کسب و کار بحث و بررسی شد.
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت یک عامل نفوذی فرهنگی به 10 سال حبس خبر داد. غلام حسین اسماعیلی گفت این فرد که با عوامل فرهنگی انگلیس همکاری و قصد نفوذ به نهادهای فرهنگی را داشت، در یک سال گذشته تحت پیگیری بود و بعد از بازداشت و محاکمه به 10 سال حبس محکوم شد.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال 98 اعلام شد. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت مجموع حقوق بازنشستگان امسال رشد 24% تا 40% دارد، بنابراین حقوق پایین ترین گروه های شغلی تحت پوشش با 30 سال خدمت به حدود 3 میلیون تومان خواهد رسید.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد. نداشتن مجوزهای لازم و عدم اجرای تعهدات، تغییر گسترده کاربری اراضی و عدم رعایت حقوق بیت المال از جمله موارد وارد اتهامی در این پرونده است.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر ساعتی پاری بندر خمیر در استان هرمزگان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 9 کیلومتری روی داد.
محققان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رباتی ساختند که قادر است در کوتاه‌ترین زمان عکس را به نقاشی تبدیل کند.
وزیر امور خارجه فرمان در سفر به ترکمنستان با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. ظریف در این دیدارها در خصوص ابعاد مختلف روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.
در پی وقوع چند انفجار در چند کشتی نفتی و باربری در نزدیکی بندر فجیره امارات در عمان، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بروز حادثه برای این کشتی‌ها را تأسف بار خواند. سید عباس موسوی همچنین درباره هر گونه دسیسه و ماجراجویی از سوی عوامل خارجی برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه هشدار داد و تحقیق بین‌المللی در این باره را خواستار شد.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل درباره برجام نشست برگزار می‌کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز این نشست گفت این اتحادیه از توافق هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
و هیئتی از جنبش انصارالله یمن برای شرکت در دور جدید مذاکرات با نمایندگان دولت مستعفی و فراری یمن راهی اردن شد. این دور از مذاکرات با نظارت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. مسائل اقتصادی محور رایزنی‌های جنبش انصارالله با طرف مقابل اعلام شده است.
سازمان هواشناسی امروز برای استانهای سمنان، خراسان شمالی، یزد، کرمان، فارس و اصفهان رگبار باران و وزش باد شدید پیش بینی کرد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای برخی نقاط از استانهای سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، دامنه‌های زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی امروز بارش‌هایی به صورت رگبار خواهیم داشت. گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو هم برای این مناطق پیش بینی می‌کنیم. با توجه به رگبارهای فصلی انتظار میده که عمدتاً بارش‌ها بعد از ظهرها و اوایل شب رخ بده و فردا هم انتظار میره که هم فردا و هم پس فردا علاوه بر این استانهایی که عرض کردم، استانهای ساحلی خزر و دامنه های جنوبی البرز در استانهای قزوین، البرز، تهران، سمنان و برخی نقاط از استانهای مرکزی قم، چهارمحال و بختیاری، کوهکیلو و بوی رحمت هم این گونه بارش های رگباری رو پیش بینی میکنیم. برای تهران امروز بعد از ظهر افزایش ابر خواهیم داشت. بارش های پراکنده ای در استان تهران رو خواهد داد که روی مناطق مرتفع به صورت رگبار خواهد بود. گاهی وزش باد شدید خواهد داشت. احتمال طوفان گرد و خاک و همچنین تگرگ فردا برای تهران وجود داره و فردا تهران کاهش دما هم خواهد داشت.
همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما با این بخش خبری. از آن مغرب به افق تهران 20:20 است. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین و هنرها.
به نام خدا، مهربانی که یاد و نامش آرامش بخش دلهاست. سلام. بعد از ظهر دوشنبه شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی با بخش دوم برنامه در خدمت شما این تا ساعت 22:10 شب به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه غلامی و من هم لیلا وحیدی گوینده. امروز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه و تا ساعت 22:10 شب این برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 14:30 با فرهنگ سفر کنیم رو میشنوید. 15:15 برای زندگی کوبه رو تقدیمتون میکنیم. 15:45 نگارخانه رو میشنوید. 16:30 شنونده برنامه نوایی خواهید بود و ساعت 17 من می نویسم رو میشنوید. هفده و 25 میان برنامه گفتارش رو تقدیمتون میکنیم. 17:30 جوانه ها رو میشنوید. ساعت 18 شنونده مروارید شرق خواهید بود. مشروع خبرها رو میتونید ساعت 19 بشنوید. برنامه زنده رادیو کتاب رو ساعت 19:30 تقدیمتون میکنیم و برنامه زنده میدان آزادی رو میتونید ساعت 21 بشنوید. این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ رو با میان برنامه گفتارش به پایان میبریم. هنگام غروب آفتاب ساعت 21 است و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 20:20. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیامکی 30558. سامانه 162 هم در اختیار شماست. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق این سامانه ما رو همراهی کنید. و اما از شما دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. با فرهنگ سفر کنیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه. راحت که آسد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن، مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیس.
دریا، کویر، جنگل، کوهستان. با فرهنگ سفر کنید.
به نام خدا. عرض سلام و ادب خدمت وطنان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ. بنده مازیار شفاعتی به همراه سرکار خانم فرناز خندان، همکار خوبم، کارشناس محترم معماری و امور فرهنگی، دوشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر جای این کهن مرز و بوم آریایی که هستید لحظات بسیار خوب و دلپذیری رو پیش رو داشته باشید. ما هفته گذشته پرداختیم به عشایر غیور کشورمون، به مقوله کوچ اشاره کردیم، به بحث کوچنشینی، یک جانشینی، عشایری که بر روی مرز پرگوهر در حال زندگی هستند و تا کنون طی قرنها اصالت و فرهنگ خودشون رو حفظ کردند.
سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ و برنامه با فرهنگ سفر کنیم. همونطور که آقای شفاعتی فرمودند، صحبت کردیم در برنامه قبل از کوچ، زندگی مبتنی بر سفر، زندگی که همه ماهیتش رو سفر کردن تشکیل میده، و حرف زدیم از عشایر خوبمون، عشایر بختیاری خوبمون، و یکمی آشنا شدیم با احوال زندگیشون، معیشت امروزشون، و قرار امروز باز هم ادامه بدیم به همراهی جناب آقای مازیار شفاعتی، همکار خوبم، کارشناس محترم گردشگری، و یکمی بیشتر طبیعت و فرهنگ ایران. من بسیار از شما یاد میگیرم به خاطر اینکه زیاد سفر کردید، زیاد دیدید و خیلی خوب این دیده ها و شنیده هاتون رو منتقل میکنین، همون کاری که سفر باید با ما انجام بده.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
امروز در خصوص آداب و رسومی که در ایل جاریه با هم صحبت بکنیم خانم خانم. از موسیقی عشایر، از لباس و عشایر صحبت بکنیم. ببینیم عشایر عزیز ما نگاهشون نسبت به مقوله پوشش به چه صورته؟
اگر چشممون رو ببندیم آقای شفاعتی و همه مظاهر فرهنگ عشایری رو در نظر بیاریم، هر چیزی که دیدیم و بلدیم، به خصوص از دو ایل بزرگمون که ایل قشقایی و ایل بختیاری و ایل لور، لور بزرگ و لور کوچک هستن که بخوام کلی تر بگم، بله. اگر در نظر بیاریم بین لباس، موسیقی، زبان، غذا، خانه و خیلی چیزهای دیگه، یک امر خیلی مشترکه و اون هم حرکته. یعنی شما الان موسیقی در واقع ریتم راک معروف کردی رو ذهن میارین، ماهور لوری رو به ذهن میارین، بله. هر چیزی که از ترانه‌های خیلی معروف لوری و بختیاری اگر که شنیده باشین، هر کسی ذهنش بیاد، اون ریتمی که میبینید انگار که با حرکت، با تاخت اسب، با راه رفتن، نتسری، با حرکت طبیعت توامه. نمیدونم چقدر شنوندگان خوب برنامه ما این حرکت و تکاپو و جوش و خروش رو در این موسیقی حس کردن و تونستن اون تصاویری که از سرچشمه های رودهای بزرگ ایران که در منطقه چهارمحال بختیاری است، سرچشمه های خروشان، طبیعت سخت، کوههای پر از تنگه های عجیب که جز حرکت مدام تصویر دیگه ازش ندارم، چقدر با این موسیقی هماهنگه.
یه چیز دیگه هم اگر اجازه بدید اضافه بکنم، انسجام و کار گروهی. وقتی دقت میکنیم میبینیم این نظام گروهی در تمامی آیین‌ها، چه عزا چه شادی، به صورت گروهی اجرا میشه. بازی‌ها به صورت گروهی اجرا میشه. ما بازی فردی نداریم، حرکات موزونه فردی نداریم، هرچه هست به صورت جمعیه.
خیلی خوب اشاره کردید. ما الان بازی برامون تفریح و سرگرمیه، در صورتی که بازی یا وازی، بازی یا بازیک، اینها یک گونه حرکات آینی هستند، یعنی در واقع به گرامی داشت یک واقعی یا یک مراسمی انجام میشن. بخشی از حرکات موزون،
اون هم همینه،
اون هم در واقع اون هم در واقع همین جزء همین بازی ها هست. خیلی ها اون رو اصلا به نام بازی میشناسن. هر کدوم یک قصه ای رو روایت میکنن، یک داستانی رو میگن. هر حرکت دست، پا، آواهایی که به کار میبرن، هر کدوم یه معنا و نمادی داره و در اقوام مختلف هم متنوع است. مثلا مثل چوب بازی.
بله دقیقاً.
این بازی همون معنای حرکات آینی رو داره.
دقیقاً همینطوره. شما میبینید